الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى محمد وعلى دائمة وعلى أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المجتهد ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث اساسا در بیان نسبت بین ادله اصول و امارات و دیگه مقداری است بحث خارج شدیم و بحث حجیت خواهی نخواهی باشیم. عرض کردیم مباحث حجیت در سه محور در اصول اسلامی محل بحث واقع شده و رو اون بحث کردن. یکیش محور منابع تشریع و مصادر قانونگذاری، مصادر قانون. یکی مسئله طرق و امارات و اون چه که جنبه رسانه‌ای داره ما رو به قانون میرسونه و یکی هم به عنوان وظایف عملی یا اصول عملی. در این بحثی که تا حالا این دو سه روز انجام دادیم روی مصادر تشریعی صحبت نکردیم چون یه بحث خاص خودش داره و عرض کردیم اون چه که در کتب اهل سنت ابتداءً محل بحث واقع شد در حقیقت بحث در مصادر تشریع بود، اونم بحث اساسی مثل بحث قیاس، این در مصادر تشریع بود یا بحث اجماع و توضیحاتش هم عرض کردیم چون در زمان صحابه این تفکر بود که عده‌ای از احکام بلکه خیلی از احکام در کتاب و سنت پیغمبر نیامده، لذا راهی برای پیدا کردن حکم انجام میدادن که اصطلاحاً یا به اجماع منتهی میشد غالباً یا به قیاس و رأی. و توضیحات کافی عرض کردیم این قیاس و اجماع رو هم عده قائل بودن که طبق اینها حکم جعل میشه، حکم طبق اینها حالا با تصویرات مختلفی که داشتن، چه اون حکم مطابق با واقعه باشه چه مخالف با واقعه باشه طبق او جعل میشه. این حدیثی هم که نقل کنه ازشته هدل حاکم فعصاب فلح و اجران، این اجتهاد در اینجا به همین معناست، برمیگرده مرجعش به مصادر تشریع غیر از اجتهاد اصطلاحی است که ما الان شیعه به کار میبریم. علی حال این بحث رو به لحاظ قواعد کلی قانون و قواعد و علایی بحث متعرضش نشدیم چون بحث خاص خودش. راجع به مسئله به اصطلاح طرق و امارات یا رسانه‌ای که ما رو به احکام میرسونه راجع به این جهت بحث شد. عرض کردیم این در میان عقلا هم وجود داره، قاضی عقلایی داره. طبعا در مورد رسانه از وسائلی استفاده میشه که جنبه طریقیت دارن و طریقیتشون هم صرفه، مثلا روزنامه بگه یا رادیو بگه یا تلویزیون بگه یا فرض کن جهات دیگری، بیشتر جنبه های طریقی صرفه که جنبه رسانه. خب طبیعتاً قانونگذاری در مورد رسانه یا تشریع رسانه هم خودش یک ضوابط خاص خودش داره. عرض کردیم به طور کلی در اینجور موارد نظر واقعی به واقع و این احتمال که مثلا اشتباه باشه جهل باشه هست، اما روی این حساب نمی کنه، حساب رو گذاشته روی واقع و رسیدن به واقع و لذا ممکنه که در مورد رسانه ها هم نرسیدن به واقع موارد خاصی باشه، در این مورد 20% در مورد 10%، پس که در خبر زراره ممکنه در خیلی از موارد برسونه موارد کمی باشه، در خبر محمد مسلم بیشتر. اصلا روی این نسبت حساب نمی کنه چون نظرش به واقع. اصلا دقت بکنید این بحث که جاهل باشه به واقع نرسه، خطا کرده باشه، اشتباه کرده باشه، اینو اصلا در نظر نمیگیره. بله اگر به اصطلاح چون این احتمال واقعیت داره بدون این که نسبت سنجی بکنه میاد قوانینی مناسب که اگر اشتباهی رخ داد این اشتباه در گذشته ها قابل قبوله برای آینده مثلا قابل قبول نیست، توضیحاتش گذشته یا تکرار نمیم، لذا طبیعتاً به یک نحوی باید اگر بنا بشه واقع رو در نظر بگیره صرفاً، اصلا این رسانه رو در نظر نگیره. هیچ کدوم از آثار رسانه با هیچ تعبدی هم نداره، رسانه هم وضعیتش وصول به واقع تخلف کرد، اشتباه کرد، اشتباه با جبران بشه، تخلف با جبران بشه، هیچ نکته خاصی نداره. اما اگر آمد گفت نه شما به این رسانه اعتماد کردین، فرض کنیم برای گذشته اشکال نداره، برای آینده اشکال داره، باید یک نحوی این رو درست بکنه، چون شأن رسانه که طریقیت صرف طریقیت صرف نمیشه ایجاد یک کاری. و عرض کردیم اقل مراتبش مرتبه مصلحت اجتماعی است، ممکنه مراتب دیگه هم باشه، فرض کنیم اصلا بگه طبق این خبر مصلحت درست میشه، ممکنه، لیکن اونی که متعارف هست با ارتکازات ما، اون مصلحت یه نوع مصلحت اجتماعی است در مقابل مصلحتی که به شی قائمه، به خودشه، یا مفسده‌ای که بر شی وارد میشه. دیگه توضیحاتش گذشت وارد بحثشون. و اما در مورد اصول عملی، در مورد اصول عملی که اصطلاح ما موارد جهل به واقعه، عرض کردم این موارد اصول عملی یا وظیفه در صورت جهل، این در دنیای اسلام مختلف بوده. این که ما میگیم اسمش جهل رو مبانی خود ماست، مبانی شیعه است که احکام واقعی هست، لکن ما به اونها نرسیدیم. اما اهل سنت تفکرشون نبود، تفکرشون بود که نیست، اینکه هست ما بهش نرسیدیم. ولذا اگر اونها براءت قائلن، نتیجه براءت اونها با براءت ما از این جهت فرق میکنه. اونها نتیجه میگن که این حکم نیست. من بنده در معنای براءت حدود 7-8 وجه عرض کردم. یه وجهش اینه که اصلا واقعا نیست، یعنی فرض کن سیگار کشیدن به عنوان سیگار کشیدن حکم نداره واقعا. و قول دیگه اینه که نه، حکم داره، اون اباحه ظاهری است به عنوان سیگار کشیدن، نه به عنوان مجهول. رأی دیگه اینه که به عنوان مجهول اباحه داره، حلیت داره، یا براءت به اصطلاح. قول دیگه اینه که نه، به عنوان سیگار کشیدن در واقع حلال، اصلا شارع حلالش قرار داده، همینی که شارع متعرضش نشده یعنی در واقع حلاله. قول دیگری هم که نه، به عنوان مجهول حلال، از احتمالاتی. و بعدم مسئله عدم تنجز و قبح قابل بیان و اون احتمالاتی که داده شد. عرض کردم که در کتب اهل سنت عدهشون این رو حکم واقعی میدونن به عنوان همین کتاب ابن حزم، اگر معنوس باشین خیلی از چیزها رو ایشون از این راه وارد میشه، حتی مثلا طهارت منی، ایشون غالب طهارت منی، خب این میگه چون در روایتی نیامده و در واقع پاک میدونه، نه اینکه در ظاهر، و به عنوان، یعنی به عنوان خود منی و تا شکل در طهارت به عنوان ایشون پاک میدونه، نه اینکه به عنوان مجهود، و پاک واقعی هم میدونه. اینا رو دیگه توضیحاتش گذشت. ظواهر اصحاب ما مثل مرحوم ابن ادریس که زیاد به اساطیر البراءه تمسک میکنه، ظواهرش میخوره مثل اهل سنت. لکن عرض کردیم بعد از این که اخباری آمدن و به شدت به این اصول حمله کردن، از زمان وحید بهبهانی در کتب اصحاب ما نفی حکم ظاهرن شد، نه به عنوان، به عنوان مجهول، نه اینکه سیگار به عنوان حکم ظاهریش مثلا براءت، نه به عنوان مجهول. این فروق قصه. و عرض کردیم ادعایی هم که اصلا حتی این مقدارم که نفی حکم ظاهرا باشه قبول نکردن، فقط گفتن احکام جزایی نداره، چون علم بهش پیدا نکردیم تنجس پیدا نمیکنه، تنجس پیدا نکردیم احکام. مثلا این موارد رو خوب دقت بکنید، یعنی مطالبی است که در دنیای اسلام در این 14 قرن مطرح شده. پس این که ما میگیم در صورت جهل در این کتاب‌های ما آمده، در این کتب اصحاب ما، این روی این تفکره، مثلا ریشه های تفکر اول بدونیم. اونا بحثشون در صورت عدم بود نه جهل، یعنی مثلا میگفتن حکم فرض کنی شرب خمر، حد شرب خمر واقعا در اسلام نیست. عرض کردم از زمان دومی که دنیای اسلام توسعه پیدا کرد دیگه از مدینه در آمدن، همین جور هر جا که میرفتن با مشکلات، همین عراق که آمدن دیدن زمین بزرگی است، آیا اینو تقسیم بکنیم یا تقسیم نکنیم، بدیم به جنگنده ها، رزمنده ها؟ ادعی گفتن آیا اینا غنیمته، چه فرق میکنه، چطور اسب و مسب و اینا جزو غنیمته، اینا جزو غنایمه، بیایم زمین عراق رو تقسیم بکنیم به حسب افرادی که در این جنگ شرکت کردن، فرض کنید 10,000 نفر، اینم زمینش هم اینقدر، به هر نفر همونقدر زمین بدیم. ادعای مخالفت که آخر بنا به این شد که زمین رو تقسیم نکنن، منافع زمین رو، درآمد زمین رو وارد بیت المال. در حقیقتی که از موارد اساسی بیت المال که اسمش بیت المال شد اینه. زکات مقدار مختصری بود، اونا مخصوصا زکاتی که در مکه و مدینه میگرفتن، خب این خیلی محدود بود دیگه، طبیعتا محدود بود. این یکی که اراضی خراجی بود، ظاهرا توی ذهنم هست که همون سال اولش که اون دومی گرفت 18 میلیون درهم بود، این مال معتنابهی بود. تا 36 میلیون و 40 میلیون درهم سالیانه خراج و درآمد زمین عراق بود. بعد هم که خب اوضاع جور دیگه شد. علاوه کیف ماکان، چون در اون یک قصه رو نقل کردم که ابو هرره گفت از بحرین برای عمر 500 هزار درهم آوردم، سرفتم خونش زنگ زد در زدم به قول معروف، گفتم عمر به من گفت که خواب میبینی یعنی چی؟ اصلا باور نمیکرد 500 هزار درهم، باور نمیکرد. وقتی 500 هزار درهم باور نکنه، 18 میلیون دیگه ورزش معینه. شخصی که باور نمیکرد 500 هزار درهم، حالا با 18 میلیون درهم از زمین عراق فقط آوردن، معلومه چرا دیگه. باعثشو عرض کردیم، توضیحاتش گذشت. اینه که اینا با دقت میکنید از همینجا با مشکل روبرو شدن، هنوز به ایران نرسیده با مشکل. بعد مشکل دیگه زمین هایی که در ایران بود، اینا یا جزء خراجی بشن نشن. یه مقدار از مثل خوزستان رو گفتن، زمین خراسان، عمده خراسان در زمان سومی فتح شد. بعد دیگه توسعه پیدا کرد تا شام. خب شام هم یه منطقه سرسبزی بود، مخصوصا نزدیک دمشق که اسمش غوطه بود، در اصطلاح جغرافی اون وقت زیباترین منطقه روی همون دور خودشون حساب میکرد. مسئله شام پیش آمد، بعد مسئله مصر پیش آمد. یواشاش خب این گرفتن اندلس تقریبا در زمان عمر بن عبدالعزیز، نه زمان اون شروع شد، قبل از سال 99 میلادی. و خب طبعا اسپانیا هم طوری که میدونی یک قطعه، اصلا اروپا کلا معروف به اندازه کف دست بیابون ندار، کلا سرسبزه. ورود اونها به اروپا از راه اندلس بود، شمال دریای مدیترانه در نظر بگیرین، دست چپش اندلس، دست راستش فرانسه هست. و در زمان عباسی ها طرف فرانسه هم رفتن که تا نزدیکای پاریس رسیدن. علاوه اینکه به ماکان قرار این مناطق سرسبزی که اینا تو تصورشون هم نمی گنجید، در کل جزیره العرب نه در اون زمان در زمان ما یک رودخانه وجود نداشت، الان هم وجود نداره. جزیره العرب یعنی غیر از یمن، حال تصور یمنش هم خارج، دو برابر ایران مساحت، 3 میلیون کیلومتر. خب شما تصور بکنید بیان توی عراقی که اندازه خراسان فقط ایرانه، دو تا نهر پر آب و این نخلستان ها و این زراعت، خب برای اینها قابل تصور نبود، چیزایی بود که اصلا قابل تصور نبود همچین نعمتایی رو خدا در اختیار قرار داد. حالا از عراق گذشته رسیدن به شام، از شام گذشته رسیدن به اندلس، زمین های سرسبز مثلا عالم دیگری بود. لذا از همینجا شما حساب بکنید، شروع کردن به بحث کردن و یه مقدار زیادی از مباحثی که در دنیای اسلام و توسط دستگاه خلافت مطرح شد بحث اراضیه. از گرم اولین نوشته هایی که ما داریم در نظام نامه دولتی همون رساله خراج ابو یوسفه، اول نیست، ما از امام موسی بن جعفر هم داریم. ما قدما درباره اراضی از موسی بن جعفر مانند رساله مانند داریم، که این خیلی عجیبه با اینکه موسی بن جعفر به حسب دار سلام الله علیه ما در مسند ریاست و حکومت نبودن، ما ازالک داریم، چون بحث اراضی که از بحث‌های بسیار مهم بود، بسیار بسیار مهم. من کلان عرض کردم در مکه و اطراف مکه ارتباط با زمین نداشتن، چون وادی غیر زیزر بود. در مدینه ارتباطشون به زمین به اندازه یک باغچه بود که داشتن، یا حدیقه که مقداری که آب از چاه بکشن اداره شد. اما مثل زمین عراق دو تا رود پر آب بیاد و هزاران میلیون ها هکتار زمین سرسبز در اختیارشون قرار بگیره، قابل تصور نبود اصلا. لذا از همین اول بحث اراضی چرا در اسلام ریشه سختی پیدا کرد؟ چون اونی که تا زمان پیغمبر بود یه محدوده معینی بود با یه تشکیلات معین، بلا فاصله بعد از پیغمبر این محدوده خیلی توسعه وحشتناکی پیدا کرد، خیلی توسعه پیدا کرد. و طبیعتاً به توسعه موضوعی توسعه حکمی هم آمد، بحث حکم هم مطرح، موضوعات جدید مطرح شد، با طرح موضوعات جدید طبعاً احکام هم مطرح شد. دقت کنید، لذا خوب دقت بفهم این بخش رو فعلا نمیخوایم وارد بشیم، بخش جهل رو که الان ما مطرح میکنیم نمیخواد وارد بشیم، لکن اجمالش رو عرض میکنم به نحو اجمال. حالا یا جهل یا علم به عدم، حالا یکی از این دوتا، حالا فرض کنون جهل مرکب بیان که صحابه داشتن، اونم از قبیل جهل بگیم. شیعه خب از اول حرفش این بود که این مطالب و توسط اوصیاء رسول الله بیان شده و جای ابهام نداره، جای رجوع به این اصول عملیه و اینجور حرفا نیست. این که رأی شیعه بود، خب طبعا به این رأی که عمل نشد، بحث وصایت کلن سعی کردن مخالفت بکنن، نتیجهش این شد که از همین راه ها وارد بشن، لکن اونها تصورشون بیشتر در عدم حکمه نه در جهل به حکم. یعنی این فرض میکنن که ما اصلا حکم نداریم. خوب دقت میکنیم، ما ها مخصوصا بعد از اخباری ها دیگه صراحت اصحاب فرض ما بر جهل به حکمه. خیلی این دوتا با هم که فرق، لیکن به طور کلی من یه ضابطه کلی عرض میکنم و رد میشم چون وارد بحث. در موارد جهل به طور کلی یا در شبهات موضوعی است یا در شبهات حکمیه. در شبهات موضوعی ما موارد زیادی داریم، مثل قاعده سوق مسلم و ید و قاعده تجاوز و قاعده فراغ و خود استصحاب در شبهات موضوعی الاخری نسبتاً. حالا این مقدارشه، چه مقدار قاعده طهارت و علمای اسلام قبول کردن نکردن اون بحث دیگریست که در خلال بحث آینده بهش اشاره می‌کنم. بحث تنجز موضوعی اجمالاً درسته، اونجا رو حالا من چون اجمالاً درسته اونجا رو توضیح بدم، بعد یه توضیحات در بحث به حساب موضوعی. خوب دقت بفرمایید، بحث ما باید در شبهات موضوعی در جایی باشه که یک چیزی شأن حجیت داره، طریقیت، چون به طور کلی همچنان که در اون قسم اول هم متعرض شدیم، مراد از تشریع تارتن تشریع یک حکم در مورد جهله. مثلا نمیدونیم مالک هست یا نه، این تصرف میکنه پس بگو مالک. ببینید این از تصرف طریقیت درست میکنه، حالا یا اصل عملی برای این که اون مالکه. یا مثلا قاعده سوق مسلمان، گوشت رو از مسلمان گرفتی پس بگو این ذبیح مزکاست، تزکیه شد. اینا بیشتر جنبه یه حکمه، مثل اصفات و طهاره. پس اینا محل بحث ما نیست، چون محل بحث ما باید چیزهایی باشه که شأنش طریقیت. اگر بخواهد در ظرف جهل طریق قرار، مثل همون اولی که رسانه بود، اینجا هم باید محل بحث خوب دقت بکنه چیزهایی که جنبه طریقیت داره، ولذا چون جنبه طریقیت داره خوب نتیجهش دائما یک حکم معین نیست. حالا شما ممکنه بگید که آقا من از دست مسلمان گرفتم، گرفتن از دست مسلمان طریقیت داره برای این که مزکاست. بله طریقیت داره، یعنی لکن یک حکم معینه که مزکاست. ید تصرف علامت و اماره یا اصل عملی است، اصل محرز است برای ملکیت. بله، اما این مراد ما در اینجا نیست. اونی که میخوایم مقایسه بکنیم اونی که جنبه طریقیت داره، چون جنبه طریقیت به طور کلی داره نتیجهش فرق میکنه. در موضوعات خارجی چیزی که جنبه طریقیت داره که استصحابه، اینا جنبه طریقیت داره، چون یک حکم معین نمیکنه، میگه طبق حالت سابقه. حالت سابقه ممکنه وجوب باشه، ممکنه استحباب باشه، ممکنه حرمت باشه، ممکنه صحت باشه، ممکنه بطلان باشه، صحت عقل باشه، بطلان عقل. حالت سابقه، این جنبه طریقیت داره انصافا. یکی هم قاعده قرعه، اونم جنبه طریقیت داره، چون میگه شما قرعه بزن، قرعه بزن این حلاله یا حرام، قرعه بزن واجب یا مستحب، این کار مثلا میت کدوم یکیه، در اونجا قرعه بزن مالکیه. ببینید جهاتش مختلفه. پس ما بنابراین در شبهات موضوعیه ولو خیال میکنیم طریقیت داره، مثلا تصرف رو طریق حساب میکنیم، مراد این نیست اینجا، چون این حکم معینیه در ملکی، در تصرف رو مالکی، این حکم معینیه، این جنبه طریقی نداره. ما دنبال چیزایی هستیم که جنبه طریقیت داره، رسانه‌ایه، جنبه وصول به احکام دیگه داره. مثلا میگه حالت سابقه، شما طبق حالت سابقه عمل بکن. حالا حالت سابقه گاهی وجوبه گاهی حرمته، حکم معینی نیست. دقت میکنید؟ این حالت سابقه اینجوری. ولو در بقیه هم یک نوت، مثلا شما اگر شک در رکوع کردین در حال سجود، این یه نوع طریقیت هم داره. خب بالاخره ملاحظه کرده حالت نمازی شما رو، حالت اینکه شما مسلما هم در انجام دادین وارد نماز شدین، مسلما الان در حال سجود هستید. خب اینجا این حالات نگاه میکنه، میگه پس شما رکوع انجام میدید. ببینید پس شما. لکن این رو ما طریق اینجا حساب نمیکنه، این رو به منزله لحاظ. چون در اصول عملیه، چون جنبه ابداع هست، باید حتما لحاظ بکنه. اینه به لحاظ، به عالم لحاظی. اما بعضی، نه خود جعل اصل، اما بعضی وقتا جعل اصل به منزله طریقیته. مثل اینکه مثلا بگه سابقا واجب بود حالا واجبه، سابقا حرام بود حالا حرامه، سابقا مضر بود حالا مضره. حتی مثلا از موازی دیگه، سابقا تا قبل از اینکه اینجا راه بیفته حاضر بود، الان شک میکنه حاضره یا مسافره، یا مسافر بود شک میکنه حاضر شد یا نه، استصحاب بقای کنی مسافره، اینکه مسافر بوده حالا مسافره. و حالا مجرد دیگه موارد استصحاب در شبهات موضوعی خیلی زیاده، یکی دو مورد نیست. و این هست این. و قرعه الان از مواردی که جنبه طریقیت داره، جنبه طریقیت در موضوعات خارجی فعلا یادم نمیاد. بیانم به مذهب هم، بیانم هست، بیانم در موضوعات جنبه طریقیت داره. و عرض کردم در کتاب مغنی، مغنی ابن قدامه نقل میکنه اجماع مسلمین که بیانه حجت در موضوعات خارجی. بین اصحاب ما هم اجماع هست. عرض کردم اخیراً نقنقهای قاعده اصولی شده، یعنی فنی شده، که دلیل روشن لفظی بر این موضوع نداریم یا دلیلی که اقامه کردن کافی نیست. به هر حال ولیکن بنابه اینه، پس بیانه هرچی گفت این نجس ثابت میشه، پاک ثابت میشه، این هست. یعنی مثل بیانه هم وجود داره. و اما موارد دیگر مثل قول اهل خبره، مثلا فرض کن قول قاضی من ملکشه، اینا دیگه جنبه های طریقیت صرف ندارن، جنبه های موضوعیت دارن که از محل بحث ما خارجه. سوال اینه در جایی که بیانه قرار میده، در جایی که استصحاب قرار میده، با جایی که میخواد مثلا خبر واحد قرار بده، اگر تعارض شد چی کار بکنه؟ مثلا استصحاب با خبر واحد، این سوال رسوندیم به همون جایی که اول بحث بود. عرض کردیم ما باشیم و طبق قاعده انصاف قصه، اولا این چون موضوعات خارجی است، عادتا موضوعات خارجی مطمح نظر مقنن نیست، عادتا اینطور نیست که مورد نظر او باشه. و بحث استصحاب را عرض کردیم یک نوع مقدارش عقلایی است، مقدار عقلایی. و اگرم شارع یا یه قانونی راجع به استصحاب نفی نکرده، در حقیقت امضا کرده با عدم رد، اونو در یک محدوده خاصی در موضوعات خارجی امضا کرده. اون وقت صحبت سر اینه که نسبت این دوتا با هم چیه. اون دلیلی که میگه مثلا اگر حکم در روزنامه رسمی آمد این حکم ثابته، حالا در روزنامه رسمی آمده پس اون شکی هم براتون پیدا شد، از اون ور مختزای استصحاب این است که نباشه. البته استصحاب بنابراین تصویر در شبهات حکمیه نمیاد، اگر بیاد در شبهات موضوعی است. باید محل تصویر رو جایی قرار بدیم که قانون در شبهات موضوعی متصدی شده باشه، که عادتا نمیشه، عادتا در شبهات موضوعی متصدی نمیشه. حالا اگر شد، انصاف قصه این که دو عالم کاملا متغیرن، چون در جایی که بخواد در رسانه اعتماد بکنه اونجا نظرش به واقعه، و در مثل استصحاب نظر دقیقاً به خلاف واقعه، یعنی به جهل به واقعه، یعنی نظر دقیقاً به این است که شما به واقعه نرسید. از کدام اون تعارضی که محل کلام آیانه، منشأ تعارض بین مثلا اماره یا طریق یا حجت با استصحاب به این جهته، اولا اونا استصحاب رو تعبدی میدونن که ما ندونستیم، ثانیا استصحاب در شبهات حکمیه جاری میدونن که ما ندونستیم، و ادله حجیت خبر رو هم تعبدی میدونن که شارع تعبد داده به خبر عدل عمل بکنیم که این هم ندونستیم. اون مجموعه تفکرات بود که به این تناقضات رسید. الا در بحث ما بسیار بحث فرضی و نادره، چون این چیزهایی که جنبه رسانه‌ای داره در این قسمی که شبهات موضوعی است اساساً شأن شارع نیست، در شبهات حکمی هم که جاری نمیشه، قاعده قرعه در شبهات حکمی جاری نمیشه. تازه قاعده قرعه انشاءالله تعالی در محلش شاید همین یکی دو ماه اخیر برسیم انشاءالله توضیح خواهم داد که قاعده قرعه اصولا ثابت نیست. حالا خیلی مشهور القرعه طول کلر نماشد، چنین چیزی ثابت نیست و روایت سند درستی نداره و لکن مشهور شده فرن در لسان ها بلا واقعیت نداره. و بیانه چرا؟ اما بیانه ربطی به مقام رسانه در احکام نداره، چون بیانه در صرف موضوعات خارجی است. بعد میمونه این مسئله، بعدش هم بیانه چیز قانون نداره، این در شریعت مقدسه آمده، یعنی در عموم. وقت در شرایط به طور کلی باید یک مصلحت اجتماعی رو در نظر بگیره، گاهی هم مصلحت اجتماعی بیشتر حتی جنبه های فردی هم میشه روش حساب کرد. مثلا در بیانه نکتش این باشه که وسواس رو از بین ببره شارع، چون اگر دو نفر آمدن گفتن این پاکه، دو نفر عادل آمدن گفتن پاکه، شما هنوز شبهه دارین، خب این ناشی از وسواس دیگه. دو نفر عادل بیان بگن پاکه با حفظ عدالت و معذالک شما شبهه بکنین، معنیش اینه که وسواس دارین. ممکنه جعل اینها روی نکاتی از این قبیل باشه، نکات روانی باشه، برای سهولت امر باشه و جهات دیگری که برمیگرده به یا به مکلف یا به جامعه. فرضش جهل واقعه، میدونم ها، در مثل بیانه نظرش به واقع هست، چون نظرش به واقع، من حواسم مثل حواسم رفت به قرعه، بله حواسم رفت به قرعه، در مثل بیانه چون گفتم اما جا به جا گفتم، در مثل بیانه که نظرش به واقع قاعدتا نظرش باید به سلب وسواس باشه، اما در مثل قرعه نظرش به جهل به واقع. میگه من نمیدونم، یک مجموعه گوسفند روایت داره که نمیدونم کدوم میگیش حرامه، از اون دو قسمت بکن قرعه بزن همتون دو. اینجا فرضش جهل به واقع، در مثل بیانه فرضش جهل واقع نیست، فرضش وصول به واقع. چون فرضش وصول به واقع، در حقیقت مصالحی که در این جور جاها در نظر گرفته میشه برای اینه که برخورد انسان رو با واقع مرتب بکنه، مشخص بکنه، بگی شما دیگه اگه بخواید با وجود دو تا عادل باز بگی هنوز در طهارت این شک دارن یا در حیات شک دارن یا در اینکه این بچه اوز شک دارن، این بیشتر ناشی از وسواسه. عرض کردیم به طور متعارف، این سابقا عرض کردیم، به طور متعارف قوانین در موضوعات خارجی وارد نمیشن. به طور متعارف اگر در حالاتی وارد شدن، برای اینکه دارای یک مضرات اجتماعی یا فردی مهمی هست مثل وسواس، ولذا عرض کردیم طبق قاعده اولیه علم در موضوعات خارجی طریقیت داره، طریق صرفه، از هر راهی پیدا شد، مگر کسی که وسواسی باشه یا قطع قطع باشه مشابه داره. عادتا به طور طبیعی قوانین وارد تشخیص موضوعات نمیشن، به طور طبیعی عرض میکنن.
در استثناء قرآن همینطور نظرشون به واقع است، قرآن که خود روایت میگه شما رو حکم الله واقعی میرسونه،
حکم الله رو در فرض جهل، نه میدونم در فرض جه، وقتی این برای اینکه شما رو از یه حالت تردید در بیاره، این که میگه سهم الله لا یخته، حالا قبول بکنیم سهم الله لا یخته، این مراد اینه که لا یخته به عنوان جعل من، ولی خب واقعش اولا که این معنی سهم الله باشه قرعه گذاشتن، که یعنی بعد از اینکه شارع قرار داد این رو به عنوان یک بدل الهی قبول بکن، اینم قبول میکنیم، ما هم قبول میکنیم. پس بنابراین اون چه که برمیگرده به موضوعات، عادتا عرض کردم نظام های قانونی یکی از فوارقش اینه که در موضوعات وارد نمیشن عادتا، به خلاف رابطه عبد و مولا. در رابطه عبد و مولا در موضوع هم همراه اونه، من این توضیحاتش رو سابقا عرض کردم، یکی از فوارق اینه در نظام عبد و مولا. و سرش هم اینه و متاسفانه تحلیل هم نشده، چون در مسئله عبد و مولا، مسئله ای که از ذات عبد ملک مولاست، گوشت و پوست و لحم و اینا همش ملک مولاست، لذا طبیعتا این طوره که تصرفاتش باز زیر نظر مولا باشه. اون چه که چون عبد همچون که در آیه مبارک هده عبد مملوکن لایق در علاشه از کرده، این معنیز حکم قانونی باشه، اما بلا اشکال حکم اجتماعی هست. ضرب الله مثلا یک مسئله اجتماعی هست، واقعا در جامعه این بود که عبد هیچ کاره بود. از کردیم بعضی از جامعه انها مختلف عبیدش رو میکشتن، تو دیگه آب جوش میداختن الاخری، و قولی هم بود که اصلا مثلا عبد رو اگه کش دیگه دیه نداره کلا، حتی اگه زیاد عبیدش. حالا پیش ما چون محل کلام بحثی داره که جش اینجا نیست، علاین کیف ماکان و لذا فرق میکنه. اما در نظام قانونی چون اصولا قانون حاکمه، یعنی بحث عبد و مولا نیست. اون روایت محمد بن زید طبری هم عرض کردیم که از رضا فرمودن که مردم چی میگن، گفت مردم میگن مؤمنین مثلا مردم عبد شما هستن، از اون هم با عبد ما نیستن. این عبد ما نیستن اشاره به اینه، لکن عبیدون لنا فتائه، حرف ما رو باید گوش بکنن، نه اینکه برده ما هستن. بحث ملکیت نیست، اگر بحث ملکیت و بردگی باشه طبق قاعده هیچ گونه تصرفی رو نمیتونه انجام بده مگر احراز رضای مولا رو. اما در اینجا به عکس اونه، ولذا یکی از فوارق اساسی اصولا در تشخیص موضوع قانون دخالت نمیکنه. قانون میگه شراب حرام، آب جایزه، سرکه اینطوره، اما اینکه این مایه خارجی آب یا سرکه است عادتا قانون دخالت نمیکنه، عادتا عرض میکنه، مگر در جاهایی که احساس بکنه که منشأ مشکلاته، مثلا وسواس پیدا شده، وسواسی برای طرف، در این جور جاها قانون دخالت میکنه. چرا؟ چون سلامت جامعه و افراد رو به لحاظ روحی و ادراکی هم یکی از اهداف قانون، این حالت غیر طبیعی پیدا کرده و لذا جلو اون رو میگیره. در حقیقت مثل بیانه که نظرش به واقع از این قبیله، یعنی فکر من اینه که شارع ولا طبق قاعده باید بگه بیانه هم مثل بقیه حجیت نداره. جعل حجیت برای مثل بیانه دارای یه ملاکات اینطوری باید باشه، و الا بیانه شأنش تریعیت صرفه و قابل جعل هم نیست، مخصوصا تو موضوعات خارجی. بنابر معروف اصلا اون بحث تصویب رو آقایان در موضوعات خارجی قبول ندارن، بحث تصویب تو احکام قبول کردن، اما تو موضوعات خارجی کسی تصویب قبول نکرده. اگر کسی آمد به شما گفت این سرکه است و در واقع آب بود، به خاطر گفتن اون سرکه نمیشه، فواید سرکه هم نداره. بناشون به اینه که در موضوعات خارجی جای تصور تصویب نیست. پس عادتا اگر بنا شد قانون بیاد تو موضوعات خارجی طریقی رو قرار بده، نکتش باید این باشه، چون ایجاد مصلحت نمیتونه بکنه، واقع محفوظ خبر که رسانه از کاری نمیتونه انجام بده، بیاد بگه شما بی خود وسواس دارید، دو نفر عادل آمدن گفتن این پاکه، تو هنوز میگی بر من ثابت نشده، خب این وسواس دیگه. اگر شارع این مطلب عرض کردم، اخیرا دیدم که بعضیا نقنق کردن که دلیلی بر حجیت بیانه، عموم حجیت بیانه در عموم، البته اجمالا در مثل قضاوت در بعضی ها، چون اونجا بیانه جهت موضوعی پیدا میکنه، چون اعتماد بر بیانه رفع خصومت میکنه، بلکه ممکن است در اونجاها جنبه موضوعی باشه. اما اینکه این لباس پاکی ها نجسته، اینکه دیگه جنبه موضوعی نداره، نه بحث قضاوت، نه بحث اول ماه، بحث این حرفا که نیست، این تسبیح پاک یا نجسه، این جنبه موضوعی نداره، طریق صرفه. اینجا رو بعضی از آقایان اشکال کرده، معذله گفتن معلومه، خود قول مؤذن، حتی قول مؤذن در موضوعات خاصی در وقت دخول وقت، عده‌ای هم از همین معاصرین ما در همین شهر اوربه، چون صاحب اوربه خودش قول مؤذن قبول کرده که قول مؤذن حجته، اگر ملاحظه بفرمایید عده نسبتا معتنابه خودش هم کشن بنده حاشیه زدن به این که اذا افاد الوصول، این اذا افاد الوصول میخوام بگن حجت نیست. چرا؟ چون وصول خودش به عنوان یک امر عرفی قابل قبول شده، طریقیت داره و عقلا اونو قبول کردن، دقت میکنه، اغلا اون رو در جامعه، چون بناشون به اینه که قانون درش دخالت نکنه، بنای اینه. البته اگر بعد معلوم شد اشتباه شده، چون حجیت اغلاییست با تدارک بکنه، مگر شارع باز دخالت بکنه، مقنن دخالت. اگر جایی تقنین قانونی نیامد قاعدتا باید تدارک بشه. عدم حجیت معناشن اون اضاعفا در وسوق. حالا وسوق هم پیدا کرد که وقت داخل شده، بعد نمیشه اشتباه کرد، نمازش باید دو مرتبه بخونه. این که میگن نمازش دوباره بخونه یعنی حجت نیست. اونی که میگه حجته یعنی نمازش دوباره نمیخواد، مگر اون روایت لاتوات مثلا، ولا طبق قاعده نمیخواد، چون شارع گفته به این اعتماد رو. پس نکات حجیت هم در شبهات موضوعی روشن شد، میمونه نکات حجیت در شبهات حکم. فکر اونم امروز تمومش بکنیم ان شاء الله تعالی، برای فردا که دیگه بحث تمام بکنه. پس بنابراین به ذهن ما در جایی که شارع میاد و در موضوعات خارجی چیزی رو قرار میده برای صورت جهل، این یک نکته داره. چیزهایی رو که جنبه طریقیت داره خودش فی ذاته میاد حجت قرار میده، باید به نکات دیگری باشه، و الا طبق قاعده اولیه باید دنبال وثوق و اطمینان بود. اگر وثوق و اطمینان آورد بشه عمل میکنیم، و اگر نه آورد نه. و این حجیت وثوق و اطمینان هم حجیت اغلایی است، آثار تعبدی نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.